بسم الله الرحمن الرحیم.
در مقدمه یک سلسله مباحثی که در پایان مباحث تربیت خانوادگی قرار شد بهش بپردازیم، این بحث مطرح شد که اصولا تربیت در دینی در دوره کودکی در خانه و احیانا غیر خانه آیا درسته یا درست نیست. گرچه این بحث معجونی از یک مبحث تحلیلی فلسفی و فقهی بود، چون نبود که فقهی باشه، و همینطور ما به نحوی روش شناسی یک بحث علوم انسانی سلام علیکم و دیدگاه های علمی و رابطه شون با فقه و احکام و دین و اینام رو مطرح کردیم. خب نمیخواستیم حالا اینقدر دامنه پیدا بکنه وارد یک سری بحث های روش شناسی بشیم، اما چون در این مسیر قرار گرفتیم هم نکات بسیار مهمی رو دیروز عرض کردیم، هم در تکمیل اون بعضی نکات دیگر هم عرض میکنیم. اینجا قبل از اینکه وارد باز در ادامه بحث بشم از لحاظ محتوایی صاحب نمی‌کنم، دو نکته رو عرض بکنم. یعنی یکی اینکه بدون ورود در این نوع بحث‌های عمیق روش شناسی اونها هیچ وقت نمیشه ما علوم انسانی اسلامی داشته باشیم، و این کار حالا ما جست و گریخته هر از چند گاهی در مباحث تفسیریمون یا فقهی یا اصولی چیزی رو میگیم، اما به هر حال و این باب باید با تداوم پیدا بکنه، چون در این زمینه ما تو متدولوژی کار هنوز ضعف و اشکال داریم. بحثایی هم که اینجا مطرح میشه از همین بابه. و نکته دوم هم که یک بار دیگه هم اینجا عرض کردم اینه که کسانی که در حوزه مباحث تربیت و تعلیم و حالا چه بعد فقهی چه ابعاد فلسفی اونهاش ورودی پیدا کردن، اگر ببینید که منبع الکفای الان وجود نداره، وجوب عینی پیدا میکنه برای کسانی که، یعنی خود این ورود تو این بحث حجت رو برایشون تمام میکنه، چون اینجور مباحث هم ضرورت جامعه است و نظامه، و هم این که کسی به این شکل نیست، ولذا میانه راه جدا بشه کسانی بهتره، ولذا حجت تمام میشه، مقدار سخته باید ادامه داد واقعا، چون اینجور به این شکل و به این نه هم نیازه و هم کار نمیشه، و خیلی هم البته آغاز کاره. اینو مباحث پختگی اونجوری نداره، زحمت زیادی داره، و برای اینکه جا بیفته به نتیجه برسه کار زیادی داره. اینم دیگه بقیهش دیگه با خودت. عرض شد که خب گفتیم که ما در برابر دو نظریه در حوزه تربیت دینی در دوره کودکی و نوجوانی مطرح هست، و یک نظر که نظر نسبتاً جا افتاده ایست حداقل در بعضی از اوساط غربی و دیدگاه های غربی، این است که نباید به در دوره هایی که هنوز اون بلوغ عقلی درک انتزاعی و آمادگی های ذهنی نیست، نه تربیت به معنای علمی و عقلی و با روش عقلی اونها در حوزه دین امکان داره و مناسبه، و تربیت در حوزه عواطف و روحیات و خلقیات و اینها بر اساس دین، اون هم مناسب نیست به خاطر ادله‌ای که گفته شد. این یک دیدگاهه که 5-6 محور مهم و دلیل در براش ذکر شد. در نقطه مقابل دیدگاه دومی است که تجویز می‌کند مراقبت‌های دینی، مواظبت‌های دینی، تحفظات دینی، آموزش‌های اولیه دینی ولو سلام علیکم روشمند و عقلانی کامل نیست، و به خصوص عادت دهی، تلقین و سوق شخص با روش‌های عاطفی و احیانا هم غیر عاطفی به سمت ارزش‌های دینی از اعتقادات گرفته بیا تا عبادات و مناسک و شعائر و امثال اینها. این هم دیدگاه مقابله که این همون چیزیست که ما از مجموعه مباحثی که در یک سال در حوزه تربیت اعتقادی، عبادی، اخلاقی و امثال اینها داشتیم برداشت میشه، که حتی قبل از تکلیف و حتی در دوره‌های کودکی و حتی در کودکی اول و شیرخوارگی و یه مقدار به عنوان تمهیدات حتی در دوره تولد و قبل از اون هم وجود داره. این جمع اینها رو که شما ببینید مطمئن میشید که این نگاه مبتنی بر این احکام مبتنی بر چنین نظریه و دیدگاهی است. ما برای اینکه از این نظریه دفاع بکنیم و نسبت به اون استدلال بکنیم 7-8 مطلب رو عرض کردیم. خب رسیدیم به اینجا که یه مقدار بحث شخص فقهی تر میشد. این بود که نظریات علمی و کارشناسی های علمی نمیتواند کلیت یک حکم اولی الهی را بیاد تغییر بده، به دو دلیل. یکی اینکه اصولا این کارشناسیان وقتی در تقابل کلی با حکم قرار بگیره، اینها غالبا یک جایگاه و پایگاه اطمینان بخش خیلی قوی نداره، این اولا. ثانیان اگرم در این حد هم داشته باشه که گاهی داره همیشه، این نمیتواند مبنای استخراج یا تغییر احکام اولی بشه. این نمیتونه به طور بنیانی و تقابل تباینی بگه اینو برمیداره، به خاطر اینکه احکام مبتنی بر یک مصالح و مفاسد جامعه با کسر و انکسارها و این نمیتونه با اون تقابل بکنه. این را عرض کرده بودیم و حاصل بحث دیروز هم همین بود که الان عرض کردیم. منتها وقت و تطبیق هم دادیم بر بحث خودمون که به این شکله. خب اینجا یک سوالی میشه که این حالا من یک کمی باز حاشیه میرم دیگه، چون بحث خودمون تا اینجا تطبیق دادیم، ممکنه نکات تکمیلی هم باشه بعد عرض میکنیم. حاشیه‌ای که الان میرم اینه که خب کارشناسی های علمی و نظریات علمی نمیتواند احکام اولی را در به طور قاطع و اصولی بیاد برداره بگه این دیگه نیست. اینجور چیزی اصلا معقول نیست و نمیشه و مبنای منطقی نداره و از نظر فقهی هم طبعا نمیشود، هیچ فقیهی نمیتواند اینا را بگیره و بگه اینا را میذارم کنار. اینجور چیزی نیست. و خب وقت سوال میشه که این کارشناسی ها و نظریات علمی که در حوزه های اقتصاد، سیاست، اجتماع، تربیت، مدیریت، نمیدونم قلمروهای مختلف حتی فنی و غیر علوم انسانی، اینها چه ارزشی میتواند داشته باشد در ارتباط با فقه و مسائل دینی و اینها؟ در اینجا ضمن اینکه اون اثر و کارکرد را نفی کردیم با بیانی که دیروز گفتیم و خلاصش هم امروز عرض شد، در این حال این دیدگاه ها و نظریات علمی و کارشناسی یک آثار ایجابی و ارزش ایجابی هم میتواند داشته باشه. یکی در کجاست؟ چند تاشو عرض میکنم. یکی در تعیین مصادیق موضوعات احکامه، اونجایی که عناوینی در موضوعات احکام میاد یا در متعلقات احکام میاد و علم و کارشناسی میاد میگه که این مصداق این هست یا مصداق اون نیست. گفته شده که مثلا مسکر، کار کارشناسی میگه این مسکره یا میگه مسکر نیست و امثال اینها. اینجا میتواند تأثیر داشته باشه، منتها تأثیر در تعیین مصادیق عناوینی که موضوع یا متعلق حکمه. این تأثیری که در اینجا میتواند داشته باشه یکی از این دو شیوه است که شیوه هاش رو جای بسته بیشتری در بواعث فقهی داره، من به عنوان احتمال عرض میکنم. یکی این که بله لیس علی العما حرج، لیس علی المریض حرج، نمیدونم چی این که اینجا اصلا این مریضه یا مریض نیست امثال اینها، یا این مسکر مسکر نیست، نمیدونم و امثال اینها. یکی این تأثیر میتونه اینجا داشته باشه فل جمله، منتها نوع تأثیرش و تحلیلش دو جور میشه تبیین کرد و دو نظره. یکی این که این عناوین و موضوعات تشخیصش با عرف یا با نظر کارشناسی است. از اول تو مبنا این رو بگیم، سلام علیکم، از اول در مبنا بگیم عرف یا نظر کارشناسی، و نظر کارشناسی هم مستقل بگیم میتواند در اینجا در تعیین موضوعات و مصادیق مؤثر باشه. یک که این حالا کمتر قائل داره. نظر دوم اینه که نه، عرف ملاک در تشخیص موضوعات و مصادیق و هم مفاهیم هم تطبیقش بر مصادیق، که این مصداق اینه، عرف باید بگه که این سفره یا سفر نیست، این وطنه یا وطن نیست، این مسکره یا مسکر نیست، این مریضه یا مریض نیست، همین اینا که تو احکام موضوع و متعلق حکم هست عرف بایسته بگه، ولی عرف دقیقه. و نظرات علمی و کارشناسی اگر درست به جایی برسه، این عرف دقیق را تغییر میده، عرف میفهمه. همینجوری ممکنه کسی این چیز رو مسکر ندونه، ولی یه نظر دقیق علمی که باشه و عرضه به عرف عام بشه، عرضه بر عرف عام بشه، عرف عام میگه که نه دیگه مسکره دیگه. یعنی اون نگاه علمی میاد نظر عرف را تغییر میده. این یکی از جاهاست که حالا یا به این شکله که میگیم اصلا خود اینها که جای بحث خیلی جدی داره، در اصول باید خیلی بحث جدی رو میشه کرد، یا اینه که بگیم که آقا عناوین و موضوعات و متعلقات احکام تشخیصش با عرف یا با کارشناسی است. از اول اینجوری یا بزنیم با کارشناسی میاد اصلا نیست. یا اینه که نه، بگیم عرف عامه متا عرف دقیقه، چون عرف لاابالی و متسامح که نمیخوایم بگیم، عرف دقیقه. منتها یه دقتی که عرف عام وقتی که توجهش میدیم میفهمه عرف. اون وقت اینجا کارشناسی ها خیلی وقتا میاد همین عرف عام رو تغییر میده یا درش تأثیر میگذاره. این یک تأثیریه که در اینجا هست. البته مبانی اون دو نظر در اصول باید بحث بشه، گرچه بحث خیلی زیادی هم نشده. این یک تأثیره. یک تأثیر هم در ایجاد عناوین ثانوی به طور مقطعی است، و اون اینه که کارشناسی اینا نمیاد بگه که اصل این حکمی که خدا گفته راجع به ارث، یا راجع به ارث زن، یا دیه زن، یا دیه کافر، یا چی یا چی یا چی، بر فرض اینکه حالا ادلهش تمام باشه، دا حالا تون ادله، خب بر فرض اینکه دلیل تمام باشه، این دلیل کارشناسی نمیاد بگه که، و علمی نمیاد بگه که اصل این اصلا درست نیست، اون گفتیم ارزشی نداره. نه، این میاد میگه که با عنوان ثانوی اضطرار یا نمیدونم شرایط خاص اونجور رو ایجاد میکنه، میگه با اون وضعی که من میدانم و این کارشناسی های علمی من اقتضا میکنه، در این محدوده اگر بخواد این کار بشه، این فلان ضرر رو داره، فلان زیان رو داره. مثلا میگه که اگر بخوایی مثلا فرض بگیریم حکم الهی اینه که در مثلا هدفمندی یارانه ها مثلا اینه که به سویه مثلا این بیت المال تقسیم بشه، که این یه وجه فقهی داره، این به سویه تقسیم بشه، نه اینکه اونی که پول داره بیشتر ببره، اونی که کمتر داره کم بهره تره کمتر ببره، نه، این مثل زمان امیرانی، این بیت المال، این پول نفتی یا چیزی دیگه، این بیت المال رو باید به سویه تقسیم کرد. عرض شود که منتها میگه که الان یه شرایطی که نمیشه این به سویه رو حاکم کرد، موجب هرج و مرج میشه، موجب چی میشه. خب این یه کار علمیه، کارشناسیه، میاد به صورت ثانوی، در صورتی که اطمینانی ایجاد بکنه، میاد عنوان ثانوی ایجاد میکنه. اینم در این حد مانعی نداره و مشکلی درش نیست، برای اینکه این نمیخواد بیاد بگه که حکم رو من درش تغییر دادم. میگه در این شرایط این حالت رو ایجاد میکنه، این در این حد مانعی نداره. اینم یک نوعشه. یک نوع دیگر هم از تأثیر علم در حوزه مسائل فقهی و اینها، تأثیر در ابزار و روش‌های اجرای احکامه، که عد لهم ما استطعتم من قوه، خب علم میاد میگه که بهترین راه اینه. اینجا حکم رو نمیخواد تغییر بده، نه به طور کلی نه به شکل عنوان ثانوی، ولی میخواد مصادیقی براش، چه روشی رو بهش میده که این روش بهتره. این هم در صورتی که موجب یک نوع اطمینانی باشد و اینها مانعی نداره. این چند این حاشیه رفتیم که گفتیم حالا فعل جمله عرض بکنیم، که ضمن این که قدر علم رو ما دیروز کاهش دادیم، گفتیم به این سادگی نیست که بتونه بیاد تو مناطات دخالت بکنه و احکام رو تغییر بده، اما در این حال در یه سطوحی هم کار کارشناسی و علمی میتواند مؤثر باشه. یا حالا گفته قو انفسکم و اهلیکم نارا، علم میگه که اگر اینجوری اقدام بکنی این بهتر اثر میکنه، میتوانی دور حفظ بکنی. در فهم ادلم گاهی توجه به ظرائف و دقائقی که در علم یا در فلسفه میاد یک نوع زمینه ای درست میکنه که مطالب جدیدی رو از دلیل به دست بیاره. یعنی کسی که فلسفه خونده، حکمت متعالی خونده، فلسفه خونده، یه ظرفیتی در او پیدا شده که بهتر میتونه آیات رو بفهمه. کسی که نخونده نمیتونه اینجوری بفهمه. حالا عرض میکنم هم عمیق‌تر میتونه بفهمه، هم مطالب جدید میتونه بفهمه، هم عمیق‌تر میتونه یه مطلبی که دیگران فهمیدن او بفهمه. مثلا توحید واقعا همینطوره، توحید رو که به این سادگی نیست آدم بتونه بفهمه. تفکر فلسفی و اون تعمق میتونه عمق بده بکنه. و هم گاهی هم هست که اون فضا موجب بشه که اون برداشت متفاوت و متغایر بشه، اینم میشه. هم دریافت های جدید میتواند علم به انسان بده در حوزه منابع و متون، هم تعمیق میتواند داشته باشه، هم میتواند تغییر بده یه نوع برداشتی رو که یه وقتی کسی همینجوری که اینو ندونه اینجوری ظهور اینو میفهمه، ولی یه وقتی کسی که بدونه این ظهور رو قشنگ چی میکنه. اینجا از همون بحث‌های ادبی گرفته تا بحث‌های علمی فلسفی، اینا همه اینا مؤثره. البته مرز دقیق اینجا داره با اون تفسیر به رأی، مرزش بسیار دقیقه و دقتش هم در اینه که اون توانمندی که با خوندن فلسفه یا علوم انسانی برای شخص فقیه پیدا می‌شود در استخراج مطالب جدید، پرسش‌های نو، این خوبه. توانمندی که پیدا میکنه که عمیق‌تر اینها رو بفهمه، اینم خوبه. توانمندی که پیدا میکنه که فهم عادی غیر دقیق رو مضبوطش بکنه و متفاوتش بکنه، اینم خوبه. این همش در حدیه که موضوع رو بهتر بفهمه، ظرفیت فهمش رو از متن بداره بالا، این تأثیر رو داره، خوبه. بله اگر همین بیاد مانع بیاد به این شکل در بیاد که محمولی که از ملا صدرا گرفته یا از پیاجه گرفته، هیچ فرق نمی کنه، ملا صدرا و پیاجه در اینجا یکی هست. در اینجا این محمول علمی و فلسفی رو بخواد بچسبونه به قرآن، این میشه تفسیر به رأی. ولی این توانمندی که پیدا کرد که بتونه بفهمه، این چیز خوبی است. ممکنه همونی که پیاجه فهمیده از این بفهمه، یا همونی که یا اونی که ملا صدرا فهمیده بفهمه، ممکنه هیچ کدومش هم نفهمه، یعنی نتونه با روش درست اصولی از این استفاده بکنه. و ولذا تأثیر علوم بیرونی بر فهم متن، این شکی درش نیست، مطمئن این تأثیر بخاطر اینکه ظرفیت آدم رو میبره بالا. آدمی که بیشتر چیزی میفهمه بیشتر، شما عرض شود که لا یعلم الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، شما از همینجا مثلا طلبه‌ای که دو سال درس خونده برید اینجا بگید آقا اینو برام معنا کن، یه جوری معنا میکنه. ولی وقتی بدید دست یه فقیه، یک مفسری، میبینید با چند روز بحث بکنه در تا 20 مطلب هم در میاد، همش هم درست و دقیقه. همون هم که عرضه، و اگر عرف بتونه بیاد این همون عرف عام این مقدمات رو بتونه بپذیره، میگه درسته. توجه کردید؟ این ظرفیت شخص به خاطر اینکه فلسفه خونده، علوم انسانی خونده، چیز دیگه خونده، رفته بالا، این چیز خوبیه. این ظرفیت موجب میشه که معانی پرسش‌های نو رو ببره اینجا، معانی عمیق‌تر را بتونه درک بکنه. اما نهایتاً باید این درک تو اون ضوابط اصولی و فهم عرف دقیق بگنجه. با تو اون ضوابط باید بگنجه و تحمیل نکنه اون محمول و حکم را بر این. عرضه موضوع مانعی نداره که همون تفسیر موضوعی شهید صدری میشه، ولی تحمیل حکم نباید بر این بشه. این مسائلی است که اینجا وجود داره. حالا چه کنیم که هم بحث ها مهمه، منم هر وقت فرصتی پیدا میکنم مجبور میشم که یک چیزهایی راجع به این بگم و در این حالم جمعم نشده اینا یه جایی که حالا خیلی هم منقب بشه. کسانی هم گاهی وارد شدن عمیق نیست یا مبانی در دستشون نیست، به یک بیراهایی هم گاهی منجر میشه، حالا در قالب های مثلا روشن فکری های غلطی که بعضی وجود داره. بله بله ما میگیم این تأثیرات رو داره، یعنی این بحث موجب میشه که فهم و موضوع جدیدی، فهم ظرفیت فهمی ما بره بالا، پرسش های بیشتری پیدا بکنیم. با این اون وقت بیشتر متن به سخن در میاد تا کسی که این پرسش نداره، این سوال نداره، این ظرفیت علمی رو نداره. محمولاش رو نمیتونیم برای هم بکنیم، حکم رو نمیتونیم برای هم بکنیم، اون هیچ ارزشی نداره، هیچ ارزشی که یعنی اینجور ارزشی نداره. البته در حد اون دو سه محور قبلی هم گاهی ارزش پیدا میکنه، ولی
علم و کارشناسی مثلا تاثیر علم در استنباط رو مثلا فکر رو بندازه دخیل میدیم که میگیم این به حد قوی و قدرتمند که میتونه بیاد عرف رو تغییر بده. این یک از این طرف میگیم این تا زمانی میتونه کاربرد داشته باشد که اون اینو بپذیره، عرف عام اینو بپذیره. یعنی این دو تا بگانه که از این طرف به این قدرت دادیم که بعد عرف تغییر بده، از این طرف میگیم به حدی میتونه پیش بره که
بله دیگه، یعنی باید جوری باشه که اگر عرف عام این را متوجه مسئله بشه میگه این همینه دیگه.
خب علم چه معیار تشخیص حکم استخراج
اون عرض کردم دو تا مبناست، اون باید بشینیم بحث بکنیم. بحث نشده که آیا ما فقط عرف را میگیریم یا اینکه اجازه وجود داره به اینکه یک کارشناسی رو مستقل از عرف دخالت بدیم. اون نیازی به کار داره، کار نشده. معمولا هم حرف اولو میزنم اون باید کار بشه. من الان راجع به اون داوری نکردم، گفتم اینجوری میشه اینجوری هم میشه، یعنی خودم هم نیازی به کار دارم تو اونجا کار نکردم، یعنی یه چیزایی به ذهنم میاد ولی مطمئن نیستم. حالا اگه اجازه بدی تو این بحث ان شاء الله ما بخوایم همه پرسش ها رو جواب بدیم با طولش بدیم. حالا بفرمایید چی بله 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 این هست و این رو ما تو متن قرآن به خصوص قائل به اینیم و ادله داریم. این یکی از اون مبانی اجتهاده که بحث نکردیم که تو هرمنوتیک البته اون وقت سالی که بحث میکردیم عرض کردیم که هر متنی نمیشه تو هر جایی بری جلو، باید یک مفروضات قبلی باشه. در قرآن این مفروض هست که ظرفیت ظرفیت بالاییست، در روایات هم تا حد زیادی همینجوره و یه جایی هم ممکنه در این حد نباشه. این هست بله، این نیاز به این داره. ما گفتیم که تو بحث هرمنوتیک که اون سال بحث میکردیم گفتیم که ظرفیت متن گاهی الفاظ آدم میتونه توش خیلی احتمال در بیاره، ولی تو کجا اجازه میده که بری جلو باید یه مقدار هم نگاه بکنی. دو تا شرط اینجا داره، یکی اینکه ضوابط لفظی و قواعد لفظی و استنباط لفظی و اصولی اونها به شما اجازه بده که تا اونجا بری جلو، یکی هم اینکه احتمال این رو بدی و یا مطمئن باشی به اینکه متکلمم این ظرفیت فهمی رو داشته و در مقام بیان از اون جهتم بوده. اینو باید احراز با که تو متن قرآنی ما معتقد به اینیم و ازش هم دفاع میکنیم، به جایی هم باید بحث بشه راجع به این. این خیلی نکته مهمه. من اینو یادمه تو بحث در همینجا وقتی مبانی اجتهاد میگفتیم رو این تاکید کردیم. ببینید گاهی میشه که یک آدم عادی یک بیت شعری گفته، همونو دستی آدم دقیق بده کلی میتونه حرف توش در بیاره ولی واقعا اون آدمی نیست که این اندازه فهم و چیز داشته باشه. این چی تو گفتم میشه جورش کرد، حتی ضوابط اصولی هم اجازه میده که این ملازمات رو درست بکنی، بگه این مثلا این چه اینجا حق ندارید، برای اینکه او یعنی حق نداری به اون نسبت بدی. ولی اگر نه از چنین ظرفیتی برخورداره چرا میشه رفت جلو. این نکته مهمیه که البته نیاز به بازم این از مباحث جدیدیه که نیاز به کار داره با بحث‌های هرمنوتیک، ولی به نظرم اگر این ضابطه فهم درست اینه که هم قواعد اصولی و ضوابط فهم متن به شما اجازه بده تو اون کادر برید جلو، و هم این که حالا که دارید عمق پیدا میکنید اون شخص و گوینده و متکلم و متنم از جایگاهی و ظرفیتی برخوردار باشه که اینا رو بشه به اون نسبت داد. اگه نباشه نه نمیشه. و در متون دینی البته به خصوص قرآن کریم اینجور هست. شما بفرمایید دو نفر رو ببینیم چی میفرمایید و بعد بریم بحث خودمون دیگه. نه اون دوتا مبنایی که میگفتیم اونجایی بود که در تشخیص موضوع و تعیین مصداق موضوع اینهاست، اما این که بیاد روش اجرای حکم رو بگه اون نیاز به اون نداره. نه اون فقط تو اون بحث اوله. یعنی بخواید با این نظریات بخواید یک حکم دائمی مسلم را بخواید بذارید کنار، این نمیشه. بله یه اتفاق خاصی جایی بیفته، یه شرایط ویژه‌ای باشه که در یک حالت خاص اونم به اطمینانی برسونه از لازم استار که اینجا مثلا این ضرر را داره، این چی داره، اون راه داره برای اینکه بگیم اونجا مقدم میشه برای چی. مثل حج دیروز عرض کردیم دیگه، بیاد یکی بگه آها ما کارشناسی هامون سرجمعش به این رسونده که در دنیای ارتباطات و بیا و برو چی اونها دیگه نیازی نیست که افراد برن یه جایی جمع بشن و مثلا حج انجام بدن، در یه زمانی برن با هم جمع بشن. توجه کردی؟ فرض میگیریم، و الان اینجور کارشناسی نیست، من فرض دارم میگم، میگفتیم میگم این حکم رو نمیتونه، یعنی حکم رو اصلا بگه عوض شد تموم شد. میگم این اصلا قد و قواره علم به حدی نیست که اگرم خیلی درست باشه رو ضوابط خودش هم درست باشه دا غالبا نیست، درستم باشه اصلا قد و قوارش به اون حدی نیست که بیاد بده حکم را از اساس تغییر بده. چرا؟ اما اگر یک کارشناسی های خاص مقطعی است که اطمینان هم درش باشه، اینجا اطمینان میخواد، این که در این زمان به دلیل آنفولانزا یا به دلیل دیگه به این مفاسد و مزار داره، این میتونه بیاد تغییر بده. اینم به خاطر اینی که تو خود دلیل شرعی یه عنوان اضطرار یا ضرر یا چیز دیگه آمده، اینم به خاطر اینه آمده، این میتونه مصداق اونو تعیین بکنه در حد اطمینانی و اون وقت بیاد حکم رو محدود بکنه. اینم با این مکانیزمی که الان عرض کردم ولی همینجوری نمیشه چی کرد. اینا همه دقایق و ظرافی است که در روش شناسی اجتهاد و رابطه علوم و تأثیراتی که دانش‌های بیرونی روی اجتهاد و استنباط می‌گذاره باید عرض بکنیم. خب حالا در اینجا معلوم شد که این بعد از این بحثا معلوم شد که این چه که از احکام دین در تربیت دینی برمیاد اونقدر متعدد و متنوع که نمیشه کارش کرد و با این حرفا بگیم بذارید کنار. برای قرص و قاطع با همون ادله که عرض کردم، این ادله و قوانین و قواعد فقهی سر جاش هست. به اضافه یه نکته دیگه اینه که در شرع هم اینجور بگیر و ببند و تحمیل و این حرف هم وجود نداشت. یک جا ما داریم که در باب نمازه که مثلا 7 سالگی بعد اجازه ضرب داده، اونم با اون قیود و حدودی که داره، یه نوع تنبیه اونا. و الا غالبا تو تربیت عاطفی که میدیدید چقدر عواطف رو مهم میشمرد، یعنی دنیایی از حالت عاطفی و چیزی در تعالیم ما بود که این یک مورد در اون خیلی گمه. البته این گم نیست که ما بگیم قائل نیستیم، ما بهش نظر میدیم، قاطع هم میگیم نظر اینه، ولی واقعا اینه تو چارچوبه کلی که ببینید که همش عاطفه، مهر، محبته، بله اون که هنوز ظرفیت عقلی نداره، بله ما اینجا معتقدیم که باید اقدام کرد، ولو هنوز فهم روشمند نسبت انتزاعی نسبت به اثبات خدا یا مثلا اینا نداره، میباید انجام داد. برای اینکه مصلحت بزرگی در کاری که فوت میشه و این مقدمه برای اینه که اون جهت را رعایت بکنی. این به نظرم بر اساس نکاتی گفتیم چه میشه. بله در دوره کودکی البته محدوده تعیین روش ها در تربیت عبادی یا چیزای دیگه محدود بود و علم میتونه کمک بکنه به اینکه روش های جدید اتخاذ بشه، راه های نو پیدا بشه، اقدامات جدیدی پای ریزی بشه، اون همه در اون محدوده ایست که علم میتونه کمک بکنه برای تقویت اون. بله عرض کردم دیگه، چرا اجمالا گفتم اون جایی که اطمینانی باشه، اطمینان بشه. بله بله بله، اون حالا در اون جایی که یک تعارض ظهوری پیدا بکنه، اون جایی که ظنی غیر اطمینانی است که ارزش نداره مقابل اون. بله حالا قواعد و ضوابط خیلی بیشتری در این روش شناسی وجود داره که جای خودش، حالا من هر از گاهی به یک زاویه اون میپردازم، همه اینا باید جمع بشه در یک طرح کلانی و تنظیم بشه. این یک بحث حالا هم مقدماتی بود که حالت تحلیلی داشت، یه مقدارم جنبه فقهی هم داشت البته، در تربیت دینی در کودک و نوجوان، حالا چه در خانه چه در غیر خانه که عرض کردیم، خیلی البته تو این دو جلسه جلسه فشرده و فهرستوار عرض کردیم، قابل بست و توسعه است. من لب مطالب را عرض کردم. خب از این عبور میکنیم، وارد میشیم به این به یک سلسله اصول و روش هایی که تو علم جدید و تو مباحث جدید علوم تربیتی در حوزه تربیت خانوادگی توصیه شده، سفارش شده که اونا رو باید بررسی کنیم.